ساعت 9 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگوید آمریکایی‌ها خوابهایی برای امنیت ملی ایران دیدند. محمد جواد ظریف و عباس عراقچی برای توضیح درباره گفتگوهای هسته‌ای به مجلس می‌روند. و یک مقام پیشین طالبان سفر هیئت این گروه به تهران را تایید کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگوید آمریکا و اسرائیل با همدستی برخی کشورهای منطقه خوابهایی برای امنیت ملی ایران دیدند. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی روز شنبه و در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا میخواهد ناامنی‌های موجود در منطقه را به مرزهای ایران بکشاند. هفته گذشته نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع اعضا و فرماندهان سپاه پاسداران گفته بود که خبرهایی دارد که به گفته او دشمنان با همراهی برخی مسئولان منطقه خلیج فارس در صددند که جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشاند. محسن رضایی با تایید این نگاه آیت الله خامنه‌ای گفته است در مرزهای غربی و شرقی ایران خبرهایی وجود دارد و خوابهایی برای امنیت ملی دیده شده است. محسن رضایی همچنین در گفتگو با تلویزیون ایران درباره تحولات سوریه و عراق گفت وضعیت در هر دو کشور خطرناک است، اما در عراق کمی بهتر است. به گفته او در سوریه وضعیت 50-50 است و اگر کمک و حمایت بیشتری شود می توانند وضعیت را برگردانند و از پیشروی به گفته وی تکفیری ها جلوگیری کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و عباس عراقچی معاون او امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر می شوند تا درباره آخرین وضعیت گفتگوهای هسته‌ای توضیح دهند. زرقام صادقی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است که این نشست غیرعلنی خواهد بود. دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای نوشتن متن نهایی توافق روز جمعه در وین پایان یافت و قرار است روز سه‌شنبه در همین شهر از سر گرفته شود. عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری‌های ایران گفت که گفتگوها برای نوشتن متن توافق به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می‌رود. وحید مژده عضو وزارت امور خارجه افغانستان در دوران طالبان تایید کرده است که هیئتی از طالبان به تهران سفر کرده است. این مقام پیشین طالبان در گفتگو با شماره روز یکشنبه روزنامه شرق چاپ تهران گفته است مقامات طالبان با مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران درباره فعالیت‌های گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در مرزهای شرقی ایران گفتگو کردند. آقای مژده گفته است که ریاست این هیئت را طیب آقا رئیس کمیسیون سیاسی گروه طالبان به عهده داشته است. بر اساس این گروه در این سفر علاوه بر موضوع صلح در افغانستان و وضعیت مهاجران افغان درباره تحرکات گروه حکومت اسلامی داعش بحث شده و مقامات امنیتی ایران نگرانی خود را از فعالیت‌های گروه حکومت اسلامی در افغانستان و مرزهای شرقی ایران اعلام کردند. از طرف دیگر به گفته وحید مژده طالبان نگران تقویت انگیزه هایی هستند که ممکن است موجب قدرت گرفتن داعش در بین مردم افغانستان شود. در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه هفتگی مخصوص حقوق بشر با عنوان دریچه توجه فرمایید. این برنامه را همکاران ما آماده پخش کردند و مهتاب وحیدی راد آن را تهیه کرده است. از شما دعوت می‌کنیم توجه بفرمایید.
گوی حقوق بشری
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش راهی شهرستان گناباد شد. اجرای حکم شلاق در ملأ عام این بار در کرج. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم. مروری خواهم داشت بر وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی درباره روزنامه‌نگاران در ایران. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگاری که از سال 88 در زندان به سر می‌برد، با پایان محکومیت 6 ساله‌اش در روز پنجشنبه برای اجرای حکم 5 سال تبعیدش به شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی منتقل شد. احمد زیدآبادی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی علاوه بر 6 سال زندان و 5 سال تبعید به گناباد به محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی هم محکوم شده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، این حکم را نیازمند بازنگری می‌داند.
قانون مجازات اسلامی سال 92 بدون هیچ گونه ابهامی تصریح کرده که دادگاه ها در هیچ موردی نسبت به احکام تکمیلی و محرومیت های جانبی نمیتونن حکم به محرومیت فرد بیش از 2 سال بدن. این احکام تکمیلی شامل تبعید هم میشه. بنابراین حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی هم از مواردی هست که قبل از اجرا باید مورد بازنگری قرار بگیره. آقای زیدآبادی رو مادام العمر و فعالیت روزنامه نگاری که حرفه ایشون به حساب میاد محروم کردن. این در همون زمان هم حکم غیر قانونی محسوب می شد و به ویژه الان حکم محرومیت ایشون هم باید مورد بازنگری قرار بگیره، به این دلیل ساده که اگر فردی مادام العمر از انجام وظایف حرفه ایش محروم بشه، مشابه اینه که کسی رو به حبس ابد محکوم کرده باشن.
اجرای حکم تبعید احمد زیدآبادی واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا را هم به دنبال داشت. کاربری با نام یعقوبی از مشهد در کامنتی زیر این مطلب در وبسایت رادیو فردا نوشته: زبانها را بریدند و قلمها را شکستند، آخر به چه گناهی؟ مخاطب دیگری هم با اسم مستعار نوشته: آن وقت میگویند در ایران عدالت هست، ظلم نیست و زندانی سیاسی هم وجود ندارد. اما بجز احمد زیدآبادی، همچنان حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار دیگر در زندان‌های ایران به سر می‌برند. یکی از این افراد جیسون رضاییان است، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، که 31 تیر ماه سال گذشته در تهران بازداشت شد و قرار است روز 5 خرداد ماه در شعبه 11 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شود. لیلا احسن، وکیل مدافع جیسون رضاییان، اتهام‌های موکلش را جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان کرده، اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در این باره میگوید:
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کاری خلافی نکرده.
مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، هم قرار بود طی روزهای آینده آزاد شود، اما با توجه به اینکه در مدتی که در زندان بود پرونده‌ای جدید برایش تشکیل و به 1 سال دیگر زندان محکوم شد، همچنان باید برای محکومیت جدیدش در زندان بماند. مصطفی تاج‌زاده که از سال 88 زندانی است و از حدود 2 سال پیش در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود، در پرونده قبلیش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود. اما در این میان 2 زندانی سیاسی و عقیدتی با پایان مدت محکومیتشان از زندان آزاد شدند: کیوان صمیمی و مصطفی دانشجو. کیوان صمیمی، روزنامه نگار و مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه، هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. این عضو انجمن دفاع از مطبوعات 1 روز پس از انتخابات سال 88 بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. از خود کیوان صمیمی در این باره بیشتر بشنویم.
یک نوع سختی‌هایی تموم شده و یک مسئولیت‌های جدید شروع شده که خب بعد از 6 سال باید به اون مسئولیت‌ها فکر کنم و عمل کنم و این که یک بار سنگینی که از هر کدوم از زندانیان سیاسی به دوششون است.
مصطفی دانشجو یکی از وکلای دراویش گنابادی هم با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او که اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت شده بود، ابتدا به 7 ماه زندان محکوم شد و پس از آن در پرونده دیگر به 3.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های مصطفی دانشجو تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده بود. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که 15 اردیبهشت ماه در منزلش بازداشت شد، با وجود درخواست‌های مکرر چندین نهاد بین‌المللی حقوق بشری، همچنان در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. تقی رحمانی همسر او میگوید وضعیت جسمی خانم محمدی طی روزهای گذشته نامناسب بوده و بنا به تشخیص پزشکان شرایط زندان برای سلامتی او خطرناک است. نرگس محمدی در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعددش در سال 92 با وثیقه آزاد شده بود. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی درباره وضعیت همسرش اینطور میگوید:
مهم اینه که نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکای اومده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست، اگه تو اونجا بمونه این بیماری دوباره برمیگرده. این رو بیماری عصبی است، نه روحی است نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود این حالت بهش برمیگرده که اون فلج عضلانی و همراه با تشنج، این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک و برگرداندن این فعال حقوق بشر نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
در هفته‌ای که گذشت یک حکم شلاق دیگر هم در ملأ عام اجرا شد، این بار در باغستان کرج. رضا شاکرمی دادستان کرج جرم متهم را شرارت و مصرف مشروبات الکلی عنوان کرده. این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که چنین حکمی در ملأ عام اجرا می‌شود. 2 هفته پیش هم یک نفر در نهاوند در ملأ عام شلاق زده شد و زمستان گذشته هم متهمانی در استان‌های مازندران و کهگیلوی و بویراحمد که جرمشان اخلال در نظم عمومی اعلام شد. حکم شلاق در ملأ عام در حالی در ایران اجرا می شود که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری این قبیل احکام را مغایر با قوانین جهانی و حقوق بشر می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اجرای این قبیل احکام را در ملأ عام مروج خشونت در جامعه می داند.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات‌کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.